أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار و فواید توکل به پروردگار رو بیان می کردیم و تا الان 20 مورد از آثار رو ذکر کردیم. 3 مورد دیگر باقی مانده که اگر لطف الهی همراه بشه این 3 مورد رو هم امروز بیان کنیم. یکی از آثار توکل این است که شخص متوکل به پروردگار عزیزترین مردمه. اعز الناس تو تعبیر روایت داره. عزیز تو فارسی به معنی گرامی، اما تو عربی هم به معنای کمیاب هست، یعنی انسانی که مثلا وقتی میگه فلانی عزیزه یعنی نظیرش کمه، کمیاب. و یا به معنای غالبه، کسی که قدرت داره و چیره میشه بر دیگران یا بر خواسته خودش. وقتی میگیم خداوند عزیز و حکیمه، عزیز تو مورد پروردگار اینه، یعنی غالب بر کل جهان هستی است. این تو آیات قرآن خیلی میخونید کلمه عزیز رو. حالا شخص متوکل میگیم عزیزترین مردمه. دو تا دلیل میتونه داشته باشه چرا شخص متوکل عزیزترین است. ارتباطش چیه؟ اینا گاهی حلقه مفقوده این وسط داره که حلقه شو که عرض میکنیم وقت میدید ارتباط پیدا میکنه. شخص متوکل با یه حلقه میرسه به عزیزترین. و حلقه اینه، شخص متوکل به خدا نگاهش به مال مردم نیست. اموال مردم هم میدونید محبوبشونه، مردم مالشونه دوست داره. حالا مال که میگیم فقط مال نقدی هم نیست، مال که میگیم همه چی، یکیش پول نقدی. اما فرض کنید کسی یه کارخونه داره، وقتی ببینه یه کسی چشمش به کارخونه او هست ناراحت میشه دیگه، بدش میاد. یعنی یک نوع تزاحمی روی محبوب پیدا میکنه، محبوبش کارخونشه، نه رقیب پیدا کرده، اونم توجهش به همین کارخونه است. یا یه خونه داره مثلا یه کسی، یه ویلای، یه باقی داره، بعد نه یکی دیگه هم چشمش به همین باقه، به همین خونه است، خب ناراحت میشه. کم کم بیایم تو مسائل ناموسی، یه خانمی داره، ببینید یه شخص دیگه هم چشمش به خانم اوست، توجهی داره، خب ناراحت میشه دیگه. کلن اون چه که مردم محبوبشون هست تو درجه محبوبیتش هم متفاوته، گاهی کمه گاهی زیاده. اگر ما بخوایم چشم داشته باشیم، توجه بکنیم به محبوب اونها، و همون اندازه‌ای که اون رفیقمون محبوبش رو دوست داره، مثلا یه ماشین داره، ماشینش کم قیمت باشه یه جور دوستش داره ماشینو، وقتی گرون قیمت باشه یه جور دیگه دوست داره دیگه. اما بالاخره تو اموال مردم ما نباید چشم داشته باشیم به مال کسی، باید بی رغبت به او باشیم. دعاش هم تازه میکنیم، میگیم خدا برکت بش بده، بیشترم بش بده، از حلال بش داده چند برابرم بش بده، خدا به همه بده. دعا میکنیم برای همه، برای خودمونم دعا میکنیم، میگیم خدا به خودمونم بده. اما اگه بخوایم چشممون به مال او باشه، به جنس او باشه، نمیدونم به خانه او، به همسر او، خب اینا به مشکلاتی برخورد میکنه، افراد ناراحت میشن. انسان متوکل چون توکلش به خدا، چشمش به مال مردم نیست. وقتی چشمش به مال مردم نیست، مردم دوستش دارن. ببینید با این واسطه شد این شخص متوکل میشد عزیزترین مردم. با همه کس شخص متوکل رفت و شد میکنه، خونه همه کسی میره، با همه رفقاش رفت و شد میکنه، اما چشمش هم به مال هیچ کس نیست، به همه هم دعا میکنه، میگه خدا خیرشون بده. یه نکته هست. دلیل دوم که میشه بگیم شخص متوکل عزیزترین مردمه اینه که شخص متوکل حرص به مال دنیا نداره، دلش کنده از مال دنیاست، لذا دیگران دوستش دارن چون یه کمالی رو در اون میابن، نه عجب آدم خوبیه، در حالی که چیز نداره اما بازم احساس بی‌نیازی میکنه، میگه نه الحمدلله من زندگیم خوب. حالا این نکته دوم منهاش بکنید از نکته اول، یعنی فرض کنید اون رفیقش هیچی مال دنیا هم نداره، یعنی نه خونه داره که من بخوام به خونه چشم داشته باشم، نه ازدواج کرده، نه مال داره، هیچی نداره، اما همین که من توکل به خدا دارم، حرص تو وجودم نیست، رفیق من وقتی این کمال تو من میابه منو دوستم داره، این کاری به اون نکته اول نداره که رفیقم یه مال دنیایی داره من چشم داشت نداشته باشم، نه فرض کنه هیچی هم نداره، اون رفیقم مثل خودمه. نید خود وجود یه کمال تو وجود انسان، انسانو محبوب دیگران میکنه. این دو تا نکته ایست که به ذهنم میرسه. روایت هم داریم، روایت رو دقت بکنید. امام صادق علیه السلام میفرمان ان الغنا والعزه یجولان، دو تا چیزه که اینا هم تو سرگردونن، یکی غناست، غنا یعنی ثروت، بی‌نیازی، یکی ثروت و دوم عزته. عزت میفهمن این دوتا یجولان، یعنی هم تو میگردن، سرگردونن، ما تو فارسی میگیم پرسه میزنه، یعنی جای مستقری نداره. فعضا ظفرا به موضع توکل اوتنا، وقتی این ثروت و عزت میرسه به وجود یک کسی که توکل تو وجودشه، تو وجود او توتن پیدا میکنه، یعنی مثل اونجا وطنش میشه، جای میگیره، راحت میشه. حدیث رو دقت کردی چی شو؟ ثروت و عزت. حالا ثروت که میگیم یه مقدار معنای غنا یعنی بی‌نیازی، اینطوری معنا کنه، بی‌نیازی و عزت، این دو تا چیز همینطور سرگردانه و فقط تو انسانی که دارای توکلت جا پیدا میکنه و آرام میشه. میدونید عبارت چی میگه؟ میخواد بگه تو غیر شخص متوکل ما نداریم انسانی که احساس غنا بکنه. همه افراد یه حالتی دارن همینطور، میخواد مال رو مال جمع بکنه و تمام به شام نیست، حرص انسان به خصوص عمر هرچی هم میره جلو تا پیتر میشه دهی میشه که حرصش به ذخیره کردن بیشتر هم میشه. اما شخص متوکل دقیقا به عکسه، با توکل به خدا وظیفه‌شو انجام میده، یه حالت بی نیازی در خودش احساس میکنه و همچنین عزت. راجع به ثروت و بی نیازی قبلا گفته بودیم، صحبتشو توضیح داده بودیم، اما راجع به عزت این روایت رو امروز خوندم، روایت در اصول کافیه در جلد 2 صفحه 65. تو دعا هم آمده وجعلنی به توکل علیک عزیزا، خدایا من رو به خاطر این که توکل بر تو دارم من رو عزیز بگردن. این نشون میده توکل اثرش عزته که از پروردگار تقاضا میکنیم، میگیم حالا که بر تو توکل کردیم ما رو عزت ببخش. خب تو آیه شریف هم داره که خداوند عزت داره، عزت مال خداست، مال رسولشه، و این عزت به کسی داده میشه که دارای توکل به اوست. اگرم توکل رو به معنای غلبه بر دیگران، عزت رو اگه معنای غلبه بر دیگران معنا بکنیم، وقت باز معنای توکل این میشه که شخص وقتی که توکل به خدا میکنه قدرت خدا زمینه قدرت او میشه. وقتی قدرت خدا اومد پشوانه کسی شد، مسلم بر کل دنیا غلبه پیدا میکنه. غلبه نه غلبه یه ظاهری، حالا بخوایم بگیم که یعنی بشه مالک و مثلا رئیس جمهور بشه، اینطوری منظورم نی. غلبه که میگه یعنی همه چی در اختیارشه، اشاره بکنه و بخواد یه چیزی رو براش فراهم میشه. و غالبا هم نمیخوان، افراد اینطوری فوق دنیا حرکت میکنن، اصلا توجه به زخارف دنیا ندارن. بله مردم دنیا گاهی اینا رو خیلی براشون اهمیت میدن، دیدید گاهی وقتا هم میگه فلانی که کافره چرا اینقدر وضعش خوبه، میگه مالا وضعش خوبه یعنی چه؟ میگه ثروت خیلی داره. این خیال میکنی کسی ثروت داره این وضعش خوبه؟ اینطوری که نیست که، وضعش خوبه مال وقتی که فکرش سالم باشه. برو کنارش بنشین دو تا جمله باش حرف بزن، از یه سلام علیک میفهمی، از همون سلام علیک اول اصلا ادب سلام کردن بلد نیست، این کجاش بس وضعش خوبه. سلام نه تو دهانشه که رعایت ادب رو بکنه، نه جواب سلام بلده بده، نه درست بلد احوال پرسی بکنه، یعنی انواع رذایل اخلاقی تو همون قدم اول شما ملاحظه میکنید. خب این کجا وضعش خوبه؟ حالا هر چی هم میخواست ثروت داشته باشه یا یه قیافه زیبایی برای خودش درست میکنه، میره مثلا آرایش میکنه خودش رو، وضع موهای سرش رو چطور میزنه دو. خب ما نمیگیم بده، ظاهرم خوبه که انسان بعدش هم آراسته باشه حالا تو ظاهرش، اما نگیم فقط این فقطش بده، انحصارش بده. و اینکه فکر کنیم کسی که مثلا وضع ظاهریش خوبه، زندگیش به راهه، شکمش به راهه، نمیدونم قضاشو و پول داره در اختیارش، حالا میگم دیگه وضعش خوبه، اینطوری نیست. عزت یه چیز دیگه هست. خب 22 از آثار توکل توسعه رزق مادی و معنوی است. کسی که توکل به خدا پیدا میکنه این مورد امداد غیبی پروردگار واقع میشه، خدای متعال کمکش میکنه. این معناش این نیست که مشکل نداره، این معناش این نیست که ثروت داره، این معناش این نیست که مریض نمیشه. بارها اینو گفتم، شخص متوکل مثل دیگران تو زندگی مشکلات داره، گاهی کمبودهایی هم داره، اما امداد غیبی که بالا سر متوکل هست بالا سر دیگران نیست. این توکل به خدا کرده، خدای متعال میشد حامی او، میاد کمکش میکنه. من دلیلی که میتونم برای این جهت خدمت شما بیان بکنم، گرچه دلیل محکمی هم نیست، پیشا پیش بهتون میگم، این آیه 2 و 3 سوره طلاق شاید اشاره به این نکته باشه. آخر آیه 2 و اول آیه 3 راجع به تقواست و بعد بحث توکله، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا داشته باشه خدای متعال برای او خروج از مشکلات قرار میده، یعنی هیچ وقت تو بنبست قرار نمیگیره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی هم که فکر نمی کنه خداوند روزی بهش میرسونه، چون اون راهی که فکرشو میکنه میگه خودم تلاش کردم، رفتم در مغازه مثلا معامله کردم، خب اون باورش نمیاد که همونم خدا کمکش کرده. خدای متعال به شخص متقی از راهی که فکرشو نمی کنه روزی بهش میرسونه. اینا یکی از علما میگفتن که زمانی بود که نون خیلی مشکل بود، تهیه نون خیلی سخت بود، و ما به زحمت نون تهیه کرده بودیم، فکر کنم زمانه قدیم بوده که قحطی بوده، نون تهیه کرده بودیم، با رفقا رفته بودیم بیرون یه ناهاری با هم بنشین بخوریم، یه کلاغ اومد یه دونه این نونا رو برداشت و رفت. ما هم چون با زحمت نون تهیه کرده بودیم ناراحت شدیم از دست این کلاغه، رفتیم دنبالش، گفتیم باید این نون از دست این بگیریم، نباید این یه دونه نون به این نمیرسه. رفتیم دنبالش، رفت رو چینه یه باغ نشست، ما هم خوشحال شدیم، گفتیم خب رو نشست اینجا. حالا بعد فهمیدیم عمدن نشسته اونجا که ما رو بکشونه اونجا، نشست رو چینه با ما هم رفتیم تا همچنین ندیکه دیوار رسیم، نون رو با منقارش انداخت تو باغ، خودش رفت، ما هم خوشحال شدیم، گفت انداخت تو باغ، حالا میریم برمیریم. از دیوار باغ رفتیم بالا، پرید اون، دیدیم یه آدم رو دست و پاشو بستن، داره فوت میکنه. این کلاغه فهمیده بود که این داره فوت میکنه، این نون اومد برای این، انداخت کنار دهان این که این بتونه بخوره، دزه میخواست ما رو بکشوند که اینو آزادش بکنه. دیدیم یه آقای دست و پاشو بستن، داره فوت میکنه، بی جون افتاده بود، هم کتکی زده بودن و هم مالشو برده بودن. هیچی، ما فوری تناب باز کردیم ازش و یه مقدار قضاینا هم بهش دادیم و بهش گفتیم چی شده، گواره ما رو سارقین ما رو دزدیدن و بردن اینجا و هم اموالمونو بردن هم کتکمونو، بعدا دستارمون هم بستن و انداختن اینجا، ما مدتی سمتو گرفتن. این کلاغه فهمیده بود، اومده بود اینطوری هم نونو بهش رسونده بود، هم اینا رو آگاه کرده بود که بیاد اینو آزادش بکنه. خدا رحمت کنه، آقای بهلولم ایشونم مشابه این رو تو زندان افغانستان میگفتم، من 30 سال تو افغانستان زندان بودم، حدود 30 سال، و خاطراتی از اونجا داشتن، یکیش این بود که گفتم یه روز یه گربه تو زندان اومد سر صدا کرد پهلوی ما بیش از حد معمول، ما فکر کردیم که یه کاری داره، چند قدم می رفت عقب، آبایم ساده با صدا کردن ما رو صدا می زد که یعنی بریم دنبالش. من فهمدم یه کاری داره، رفتم دنبالش، مامو می کرد می رفت جلو و نگاه می کرد که ما میریم یا نمیم، ما می رفتیم دنبالش. گوشه زندان یه چاه بود، رفت تا سر چاه، وایساد سر صدا کرد، ما فهمیدیم تو این چاه یه خبریم، یه ابزار رو واردیم تناب چه رفتیم، دیدیم بچه همین گروه افتاده تو تا چه نگران بچهش بود، نمیتونست بچهشو در بیاره، هیچ ما رفته بچهشو در بایده بش رسانی. حالا ببینید، من آیه قرآن اینطوری براتون بگم شاید بهتر باشه. حضرت یونس سلام الله علیه وقتی تو شکم ماهی قرار گرفتن، غیر از توکل به خدا چیکار میتونستن بکنن؟ به کی امید داشتن که بیاد از شکم ماهی نجاتشون بده؟ زندانی تو شکم ماهی، اونم تو کف دریا، چطوری میشه؟ پریشب شب جمعه داستان نوه علامه مجلسی و پدرشون، نوهشون رو گفتم تو ضمن دعای ابو حمزه، که پسر ملا صالح مازندرانی که داماد مجلسی هستن، یه پسری داشتن به نام آقا هادی که معروف تفسیر قرآن اینا نوشتند، و تو زندگیشون داره ایشون بیماری سر داشته، تو بیماری سرش اطرافیا فکر کنن فوت شده، هیچ دیگه تکون نمیخورده، نفس هم نمیکشیده، حالا بینم چی بوده که هیچی، میرن قسلش میدن و میرن دفنش میکنن، و بعد از دفن ساعتها بعدشون به هوش میاد. حالا کجا؟ زیر لحد گرفتار، امکان نداره بیاد بیرون. ببینید توی همچین حالتی ما خودمون رو تصور بکنیم، ببینید راه متعارف به هیچ وجه نیست. توکل یادمون نره، این بحثا اینه که یه جا یه لحظه هایی راه های زاری بسته میشه همه چی، اما شخص مؤمن هیچ وقت بنبست نداره. شما اونجا زیر قبر متوسل میشه، خدایا یه نظری برات میکنم، اگه من رو نجاتم بده یه دور تفسیر قرآن مینویسم با استخاره و خوب و بد بودنش و با شأن نزولش و اینا مینویسم، یه همچین نظری میکنه. دو بعد خدای متعالم به دل یه شطور میاندازه که بیاد رو قبر ایشون و چیز بخوره، حالا علفیش میاد سر قبر، صدای این بنده خدا از زیر قبر داد میزده، سهی صدا میزده، صدا اینا میشنوه، شطوره شطوره یه مته رم میکنه، صاحب شطور میفهم یه خبریه، میاد بینه چه خبره، میده داره یه صدای جیر میاد، اون تازه متوجه میشده، میره خبر میده، میاد قبر رو میشکافن، سالم از قبر درش میاره. اسبابی که فرامشه، اصلا باورمون نمیشه که یه شطور بیاد اونجا که چیکار بکنه، اما همچی خدای متعال میخواد اسبابشو فراهم بکنه، فراهم میکنه. توکل به خدا توی این آیات سوره طلاق، حالا اینو داشتم عرض میکردم، اول میفرماد کسی که تقوا داشته باشه ما راه خروج براش میگذاریم که هیچ وقت تو مشکل در نمونه، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از رایی که فکرشو نمیکنه روزی بهش میرسه. دنبالش میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، کسی هم که توکل بکنه خداوند کفایتش میکنه و کارشو به پایان میرسونه و خداوند برای هر چیزی یک تقدیر قرار داده. ببینید آیات رو دنبال هم که نگاه میکنید، اول تقواست، دنبالش توکله. برای تقوا رزق هم گفته، برای توکل دیگه رزق رو نگفته، توسعه میده. اما ما گفتیم، حالا گفتیم کسی که توکل میکنه خداوند رزقش هم توسعه میده. ببینید خود آیه رو که نگاه میکنید میگه ان الله بالغ امره، برای توکل میگه خداوند میاد کمکش میکنه، او رو به نتیجه کار میرسونه، به اون پایان کار، به اون مقصدی که میخواد. خب مقصد کار یک شم رزق دیگه، منطور رزقو شما تو جمله قبل از همین توکل تو قرآن ملاحظه میکنید، که از آثار تقوا بیان کرد. و بنده فکر میکنم اینا ارتباط هم با هم داره، گرچه حالا اگرم نبود آخرش میگفتیم بالغ امره یکی از مصادیقش رزقه. اما نکته بالاتر از این میخوام خدمتون بگم و اون اینه که اصلا رزق ما فقط رزق مادی معنا نکنیم، رزق معنوی هم داریم. تو اون کتابی که رزق نوشتم 50 تا راهکار نوشتم برای توسعه رزق، چه بکنیم رزقمون وسیع بشه. ما تو اون کتاب نوشتم که مواظب باشیم فقط رزق و فقط رزق مادی معنا نکنیم. وقتی تو دعای ندبه میگیم وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، یعنی به حق امام زمان علیه السلام رزقمون رو خدایا وسیع کن. این رزق فقط رزق مادی که نیست که، رزق معنوی از اون خیلی مهمتره. یعنی خدایا اون چه غذای روحی منه اونو برام وسیع کن. غذای روحی انسان یکی جهانبینی صحیحه. حالا خیلی ها تو اعتقاداتشون مشکل دارن، مدرکش هم بالاست، را فکر نکنید حالا تا اینا میگین من آدم بی سواد و نه، گاهی استاد دانشگاه هم هست، یه استاد دانشگاه یه سخنانی کرده سر تا پای سخنانی پر اشکال است، نوشته شو پیاده کرده بودن، بعد اینجا تو دانشگاه میخواسته بودن تدریس بکنن، دانشجوها مقابله کرده بودن، نزاع شده بود و رفته بود پیش رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه هم فرصت پیش ما و ببینیم فلانی چی میگه. من نگاه کردم سر تا پای صحبت همش اشکال داره، نه اینکه بخوام یه جوش اشکال بگم یه جوش نگیرم. حقش این بود که یه زبدر از اول تا آخرش روش میکشم، میگفتم کلش غلط است. چون اصلا ایشون با مبانی قرآن آشنا نبود، هر جو شد استناد به قرآن که به آیه به حدیث همه میدم همش ایراد داره. هم بعد دیدم حالا بخوام یه خط بکشم اینا خیال میکنم من مبالغه کردم، یه 20 تا اشکالای درشتشو برداشتم نوشتم فرستادم بهش، گفت خداشون خجالت بکشن. میگم بابا اصلا این مسائل جزئی دین و تعریف یه کلمه رو نمیتونه زالا که بخوام بگم شد بشنسیدش دیگه. ببینید رزق وقتی وسیع نباشد اینه که گاهی از نظر مدرکم مدرک دانشگاهی هم داره، استاده داره تدریس میکنه، اما اصلا نمیدونه کجاست، رو این کره زمین هنوز نشناخته، جهان رو نشناخته، خدا رو نشناخته، پیغمبر رو نشناخته، امام رو نشناخته، ولی فقیه رو نشناخته، خیلی چیزا رو نشناخته. هر چی میاد باش هر بزنید میرید مشکل داره. ما از خدا میخوایم رزق معنویمون وسیع بشه. اون چه نیاز روحی ماست، نیاز فکری ماست. حالا نیاز فکری هم فقط تو کتاب خاص نیست، گاهی با کتاب میشه، گاهی با سخنرانیه، گاهی با مجالس مذهبیه، گاهی با رفیقه، گاهی با خوابه، خوابهای رحمانی که افراد میبینن راه گشا سمت خدا هدایتش میکنه. از راههای مختلف خدای متعال مواظبت میکنه از ما. ما باید از خدا بخوایم رزقمون رو خداوند وسیع بکنه. وقتی یک کسی اخلاق بد داره این چی داره دیگه؟ تصورشو بکنیم مثلا یه آدم متکبر، ببینید همه صفات دیگهش خوب باشه، همه یه تکبر فقط تو وجودش باشه، وقتی میرید پیشش میخواد افراد رو تحقیر بکنه، خودشو بالاتر از دیگران میبینه. این ذات انسان اصلا تو فطرتمون خوشش نمیاد، از آدم متکبر خوشش نمیاد. و این این چیه که حالا این خیال میکنه با تکبر یا مثلا با غضب. من یه زن و شوهر رو مثال میزنم، یه زن و شوهر، یه کدومشون متکبر باشه نسبت به هم دیگه، وا ببینید زندگیشون تلخ میشه. یعنی زیر بار نمیره. بعد از اینم که ثابت میشه مطلب که اشتباه میکنه، میگه نه حرف همونه که من گفتم. یا عصبانی مزاج باشه، ببینید چی میشه. میخوام بگم یه صفت زشت گاهی زندگی تلخ میکنه. یه سوء زن، الان داریم اختلاف های زن و شوهره که یه سوء زن باعث شده دارد اینا به طلاق کشیدم چی کارش، که نسبت به شوهرش نسبت به خانومش گمان بد داره. هیچ مدتی پیش اصلا یه قتلی انجام گرفته بود که همسرشو کشت به خاطر سوء ظنی که به او داشت. من میگفت این با رفیق من احساس میکردم ارتباط داره. تو دادگاه وقتی ازش سوال میکردم میگفت من احساسم این بود. به چه دلیلی تو این حرفو زدی؟ نشونه چی بود؟ نیست شاید بی خودی هم تو برای خودش مطرح نکرد. ببینید این اون وقت که نمیره پای سخنرانی بنشینه خیال میکنه که نیاز نداره. ببینید یه سوء ظن کجا باید حل بکنن؟ تو دانشگاه؟ تو حوزه؟ تو کوچه؟ تو خونه؟ کجا؟ ما باید تو مسجد بنشینیم کنار هم بنشینیم هم صحبت بکنیم. به خیال خودمون بحث آسونه، نه خیلی هم مشکله. اتفاقا سوء ظن از مباحث خیلی سخت هم هست. همون که سوء ظن میبره چه وظایفی داره؟ همون کسی که به سوء ظن میبرن یه وظایفی داره. وقتی این بحثا گفته بشه یه جایی تو زندگی به درد انسان میخوره. فقط نگیم به درد آخرت میخوره، آخرت جدا، همینجا تو دنیا هم به درد میخوره. یه مسافرت شما میخواید بکنید، رفیقتون همه چیزش خوبه است فقط بخیله. حاضرید باشه مسافرت کنه آدم بخیل؟ شاید گشم همش خوبه، آدم مؤمن معتقد به نماز اول وقت و چی، اما بخیل. خوشتون نمیاد باش سفر بکنه، یه سفر 4-5 روزه میخواد برید مشهد بیاد حاضر نیستید باش هم سفر بشید. ما خیال میکنیم همش ثروت به پوله، نخه، به اون اخلاقی که دونه دونه این اخلاق ها خیلی مهمه. یکشم بحث توکله. حالا ما چقدر داریم افراد اضطراب دارن که یکی از آثار توکل قبلا گفتم اضطراب برطرف میکنه. هی میگه چی؟ همین پیروز دوره یه نامه‌ای داشتم نوشته اضطراب خیلی شدیدی داشت. یعنی هم بحثی توکل که داریم میکنیم یکیش همینه که اگه توکلتونو به خدا تقویت بکنه یا آرامشی پیدا میکنید، آرام میشید. پس این به درد زندگیمون هم خیلی میخوره. فقط نگیم بحث آخرتیست، اینا نکاتیست که خدای متعال خواسته من رو هدایتم بکنه تو مسیر صحیح قرار بگیره. با توکله که یک کمالی رو انسان پیدا میکنه و با این کمالش میتونه درجات بهشتی رو هم احساس بکن. خب پس 22 شد امداد غیبی. امداد غیبی نسبت به توسعه رزق هم مادی و هم معنوی که البته یکی از مسادی بشه. آخرین اثر توکل هم شخص متوکل روایت دارد کاملترین تقوا رو داره. همین تقوایی که این همه روش بحث میکنیم و میگیم چقدر زیباست، روایت داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند من احب ان یکون اتقی الناس فلیتوکل علی الله. هر کی دوست داره که با تقوا ترین مردم باشه باید توکل به خدا بکنه. معلوم میشه اون درجه بالای تقوا که همه کس راه نداره به او توکله. با توکل اون نهایت تقوا رو پیدا میکنه. ریشش هم اینه. من باز اون حلقه واسطه رو یه اشاره میکنم، اما جا داره روش صحبت خیلی بشه. معصیت ریشش تو محبت به دنیاست. حب و دنیا رأس و کل خطیه. وقتی من علاقه به دنیا پیدا میکنم، هر گناهی رو ممکنه مرتکب بشه. هر گناهی رو نمیتونید یه گناه اسم بیارید که بگید این یکی دیگه نه. نه، دروغ ممکنه بگه، غیبت ممکنه بکنم، قتل ممکنه انجام بده، کارای خلاف حقوق مردم ممکنه انجام بده، همه کاری ممکنه انجام. وقتی که تقوا ندارم، حالا چیه ریشه تو کجاست؟ تو این حب به دنیاست. تو سراشیبی به علاقه به دنیا انسان هر جلب منفعتی رو میکنه، ولی اون منفعت حقش نیست، حرامه. انسان متوکل تو سراشیبی به سمت خداست. سربالایی باید بگیم، نه سراشیبی. نگاهش به پروردگاره. تو نگاه به پروردگار تقدیرات الهی چه براش خوب موافق میلش باشه، چه موافق میلش تقدیر نشه، همش رو توکل به خدا میکنه. زراعتشو میکنه، حالا بعد نتیجه در بیاد نیاد، کمتر بیاد حتی بیشتر بیاد، تو همش توکل به خدا میکنه. کسی که توکل داره حرص به دنیا دیگه نداره، یعنی علاقه به دنیا نیست توش. علاقه به دنیا که نبود تقوا پیدا میکنه، واجباتش انجام میده، کارهای حرام هم ترک میکنه. خب الحمدلله تا اینجا من مقداری که بررسی کردم در آیات قرآن و روایات این آثار توکل بود که خدمتتون عرض کردم. بحث مهم آخری که داریم انشاءالله از فردا راهکارهای تحصیل توکله، که اونم راهکارهای متعدد چه کنیم توکل پیدا بکنیم، راهکارهای علمی چیه، عملی چیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. چند قدم از خواهرشون جدا شدن، رفتن طرف میدان، اما مجددن صدای خواهر رو شنیدن، مهلن مهلن یبن الزهر، ای پسر فاطمه چند لحظه دیگه مهلت بدن، وصیت مادرم رو یادم آمده، عملی کنم. از طرف مادرشون زیر گلوی برادر رو بوسیدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.